رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب عرض کردیم که هر علم غیبی علم لدنی هم به حساب میاد، ولی هر علم لدنی علم غیب نیست. اینو باید خیلی دقت بکنید که فاصله و تفاوت هست بین علم لدنی و علم غیب. چرا که حالا در بحث علم غیب که وقتی وارد بشیم اونجا متوجه معنای این لفظ خواهید شد که این لفظ چه معنایی داره و همچنین محتواش اصلا چی هست. در علم لدنی هم که تعریف کردیم براتون و ثابت کردیم که همه پیامبران دارای علم لدنی بودن. بعد نمونه هایی رو عرض کردیم، پیغمبر خاتم رو هم بیان کردیم. بعد گفتیم که بعد از پیغمبر خاتم تمام اوصیاء به حق اون حضرت باید دارای علم لدنی باشن. چرا؟ برای اینکه وصیه، یعنی ما میگیم اوصیاء، اوصیاء با صاد یعنی وصیهای جانشینان پیامبر خاتم. جانشینان پیامبر خاتم باید مانند خود پیغمبر خاتم در تمام مراتب و مقامات باشند. منهای دو سه مورد شاید خود کم و بیش چیزایی که فقط مختص پیغمبر بوده، مثل خاتمیت پیغمبران و خود پیغمبر بودن که این رو فقط پیغمبر داشته، امام پیغمبر نیست. ولی بقیه کمالات رو جانشین باید حتما داشته باشه که یکیش هم علم هست، علم لدنی باید داشته باشه. اصلا نشه باشه بهش وصی نمیگن و به اینام اوصیا اون وقت گفته نمیشه. فلذا در این مورد هم قرآن هم روایات مانور خیلی بزرگی داده، یعنی دادن که روی این قضیه که علم جانشینان پیغمبر چگونه بوده و چقدر بوده. ما از امیرالمومنین سلام الله علیه شروع کردیم، نمونه ای که جانشین بر حق پیغمبر هست، و بعد گفتیم که میریم سراغ فرزندان امیرالمومنین سلام الله علیه، 11 فرزند اون حضرت. قبل از این که سراغ 11 فرزند بریم یه کار دیگه ای انجام میدیم که من احساس میکنم که این کار بسیار بسیار مهمه و مفید فایده است، کار خیلی بزرگ و خوبی میتونه باشه، و اون این هستش که ما بیایم ثابت بکنیم که اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین و 11 امام، اول بیایم ثابت بکنیم از قرآن و روایات که کلهم اینها دارای علم لدنی بودن. یک احادیثی پیرامون این 12 امام یا 11 امام فرزند امیرالمومنین بخوانیم. بعد در بحث بعد برای نمونه از هر امامی یک نمونه یا 2 نمونه در مورد اینکه علم لدنی داشته خدمت دوستان نمونه ای رو از احادیث تقدیم بکنیم. انشالله این آتش بسی که در غزه اعلام شده انشالله ادامه داشته باشه و این جنگ دیگه اونجا خاتمه پیدا کنه انشالله، و این مسلمانای غزه تو این زمستانی که در پیش هست بتونن یه آرامشی داشته باشن، یه آسایشی داشته باشن. انشالله کمک ها به دست اینها برسه و انشالله این افرادی که اونجا عزیزی رو دست دادن جبران بشه براشون از اون صلواتایی که هدیه خیلی خوبی هست و پشتوانه خوبی برای اینها هست. بلند خط بفرمایید.
محمد محمد محمد
یه حدیثی رو ما اون هفته یعنی جلسه گذشته خوندیم برای دوستان و این حدیث رو حالا شاید بعضی دوستان مایل بودن که توضیح هم پیرامونش بدیم که حدیث مدینة العلم نامیده میشه که گفتیم در احادیث سنی و شیعه در اعتبار حدیثش هم اصلا کسی حرف نزده، یعنی صحبتی نکرده، که حدیث صحیحه که پیغمبر فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها، اینو خوندیم. اینجا یه توضیحی پیرامون این حدیث بدیم. در اصول کافی یک حدیثی از امام صادق علیه السلام هست، فردیست به نام مهزم اسدی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که امام صادق فرمود که پیغمبر فرمودن من شهر علمم و علی درب آن است، کسی که تصور کند غیر از درب از راه دیگر به سراغ علم من آمده است. دقت بکنید اینو، این توضیح اون حدیثیه که مفصل جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم. کسی که تصور کند غیر از درب از راه دیگر به سراغ علم من آمده است و خیال بکنه که این توضیح از ماست، حالا خیال بکنه که داره سنت پیغمبر رو داره، سنت درست پیغمبر رو داره نقل میکنه، خیال بکنه، دقت بکنی. پس من اینجوری اول میخونم با این توضیحی که دادم، من شهر علمم و علی درب آن است، کسی که تصور کند غیر از درب از راه دیگر به سراغ علم من آمده است، خیال کنه که داره سنت صحیح و کلام درست من رو نقل میکنه، این دروغ گفته است. و آن که گمان برد مرا دوست می‌دارد و علی را دشمن، که این کار رو معاویه شروع کرد، بنیانگذار این کار بود معاویه، و آن که گمان برد مرا دوست می‌دارد و علی را دشمن، به راه دروغ گام نهاده است. این حدیث طولانی ما این قسمتش رو خوندیم. این یعنی چی؟ یعنی این که هر کسی که بخواد، وقتی ما میگیم انا مدینة العلم و علیون بابها، هر کسی بخواد سنت واقعی پیغمبر، وضوی صحیح، غسل صحیح، نماز صحیح، روزه صحیح، روزه صحیح هم چه روزه؟ روزه‌ای که بدونیم از کی امساک کنیم و کی چیکار کنیم، افطار کنیم. اگه ما آمدیم آفتاب غروب کرد افطار کردیم، و اگه پیغمبر این کارو نکرده باشه روزمون باطله دیگه، اگرچه 10 دقیقه مونده به افطار، ما 10 دقیقه زودتر خوردیم، که همه اینایی که تو عربستان و از این کشور هستن همین که آفتاب غروب میکنه شروع میکنن افطار کردن، صبر نمیکنن تا مغرب. نماز جماعت خوندن صحیح، درست، خمس دادن، زکات دادن صحیح، و شما بگیرید تمام احکام الهی صحیحه. اینا چجوریه؟ پیغمبر داره خیلی راحت میفهمد، هر کی میخواد صحیحه اینا رو یاد بگیره باید از طریق این در بیاد تو، از دیوار نپره تو، دیوار بپره تو دزده و چیزی هم گیرش نمیاد اینجا از این علم. از در بیاد یعنی چی؟ یعنی باید بیاد از طریق امیرالمومنین بیاد این مطلب رو یاد بگیره، از طریق امیرالمومنین یاد بگیره، جانشین من که امیرالمومنین و علیون بابها، یعنی این از طریق امیرالمومنین بیاد یاد بگیره. اگه امیرالمومنین این وضوعی که بعد از من کسانی اومدن گفتن آقا مثلا از بالا بریزیم به پایین، اگه امیرالمومنین گفت صحیحه برام بگیرم، اگه نگفت صحیحه، یه همچین وضوعی صحیح چی؟ به من جواب بدید، نیست. پس معنای این حدیث این میشه، معنای دیگه‌ای بهش مترتب نیست. پس اگر من خواستم که غسل صحیح بکنم، باید برم اینا حدیثی که از پیغمبر نقل شده راجع به غسل امیرالمومنین تاییدش میکنه یا نه. برای این کار چیکار باید بکنم؟ برای این کار باید ببینم اون کسانی که از پیغمبر دارن نقل میکنن، اینها مورد تایید پیغمبرن، یعنی از در اومدن تو، مورد تایید امیرالمومنین یا نه. خود امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، ائمه اینو نقل کردن، این یه بحثه. صحابی دیگر نقل کردن، صحابی دیگر نقل کردن، پیغمبر اینو تایید نمیکنه، مگر نقل اونها مطابق با نقل کی باشه؟ اهل بیت، که امیرالمومنین در رأسشونه باشه، که بعد از پیغمبر جانشینان پیغمبر. این معنای اون حدیث. یه صلوات بلند بفرستی. اما در مورد اینکه اهل بیت علم لدنی داشتن یا نه، اینو چند تا حدیث می‌خوایم تقدیم کنیم. اول اینو جا بندازیم، ثابتش بکنیم، در جلسه آینده یک آیه از قرآن تقدیم بکنیم پیرامون این قضیه، که اهل سنت هم قرآن رو قبول داره، که اگه شما خواستی جایی بحث بکنی بتونی رو اون مانو بده. اینجا در کتاب توحید شیخ صدوق رحمت الله علیه صفحه 173 از امام صادق علیه السلام، از پدرش امام باقر علیه السلام، حضرت داره نقل میکنه، میگه امام صادق میفرماید پدرم امام باقر فرمودن خداوند علمی مخصوص و علمی عمومی دارد. که ما راجع به علم مخصوص خداوند گذاشتیم یه زمانی برای شما بحث بکنیم، که اونجا لوح محفوظ اینها رو همه رو براتون توضیح بدیم که اینها یعنی چی، که در علم خدا لوح محفوظ هست و فلان، فی لوح محفوظ، اینا یعنی چی، اونجا رو توضیح بدیم کامل. خداوند علمی مخصوص و علمی عمومی دارد، اما علم خاص او، علم مخصوص خداوند چیزی است که فرشتگان نزدیک و پیامبران خود را از آن آگاه نکرده است. یعنی چی؟ یعنی خدا یه علمی داره که اگه شما بخواید پاسخ به من بدین چی میدین؟ میگیم فقط چیه؟ فقط مال خودش، یعنی خودش اطلاع داره، هیچ بنده ای رو، هیچ مخلوقی رو از اون علم آگاه چی؟ نکرد. این علم مخصوص خداست، هیچ بنده ای آگاه نکرد. ولی علم عمومی اون، علم عمومی خدای تعالی، همان علمی است که فرشتگان نزدیک مثل عزرائیل، میکائیل، اسرافیل، جبرائیل، چند تا دیگه ملک دیگه هم هستن، اینا فرشتگان نزدیکن، مقرب بهشون میگن، فرشتگان مقرب، ملائکه مقرب. علم عمومی او همان علمی است که فرشتگان نزدیک و پیامبران خود را از آن آگاه کرده است. اینو داره کی میفرماید؟ این بیان رو امام باقر علیه السلام، امام صادق، از قول امام باقر آگاه کرده است و از طرف رسول خدا به ما رسیده است. این مهمه، از طرف رسول خدا به ما که جانشینانش هستیم، این علم چی شده؟ یعنی علم لدنی، این علم به ما رسیده. خداوند کدهای این علم، رموز این علم رو به پیغمبر داده، پیغمبر همون رموز و کدها رو در اختیار ما قرار داده، ما این علم لدنی رو این پیغمبر داریم. بعد همونجا همون صفحه جابر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که اون حضرت فرمودن حقیقتا خداوند علمی دارد که غیر از او کسی نمیداند و علمی دارد که فرشتگان نزدیک و پیامبران را از آن آگاه کرده است و ما آن را میدانیم، ما که ائمه هستیم آن را میدانیم. این اثبات میکنه که ائمه چی دارن؟ علم لدنی دارم. حدیث بعدی در کتاب کافی جلد 1 صفحه 203، حدیث دوم در بهارم جلد 25 صفحه 150، حدیث 26 باب چهارم هست. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که خداوند متعال به امامان، اینجا خیلی صریح داره حسب بیان می‌فهمد، خداوند متعال به امامان، یعنی به این 12 امام، از روی لطف و احسان باطن چشمهای علم را ظاهر کرده است. وقتی باطنش آشکار بشه، ظاهرش هم نزدشون چی؟ هست دیگه. امام است که منتجب و پسندیده ی حق است. بعد حدیث هی ادامه داره، من تیکایش رو انتخاب کردم. حکمت و علم غیب به امام بخشیده شده و چون پاکیزه است مختار و پسندیده شده است به علم پروردگار. یعنی پروردگار او رو انتخابش کرده برای اینکه علم از طرف خودش، که ما اصطلاحا بهش میگیم علم الهی، یعنی از طرف خودش بهش این علمو ببخشه، اعطا بکنه. این هم یک حدیثیه. صلوات دیگه برای این مرزا، همه مریض هایی که واقعا به من و شما گفتن در مجلس هم و حضور دارن یا خاندان اینا هستن، این مجروحین تو غزم انشالله با این صلوات زودتر به اون شفای عاجل انشالله برسن. بلند خط بفرمایید. حالا ببینید که از تو دل قرآن شما میخواید در بیارید. من البته یه آیه رو جلسه بعد میخونم، تقریبا یه خود اونجا توضیح میدم که نمونه ها رو اگه زنده بودیم جلسه بعد خدمت شما تقدیم کنیم. اینجا یه آیه رو میخونم از سوره مبارکه یاسین. این آیه یک بار به این صورت در قرآن بیشتر تکرار نشده. من گشتم اینجوری بود، حالا شما بگردید اگه تکرار شد و بیشتر به من بگید. سوره مبارکه یاسین آیه 36. یاسین در روایات قلب قرآن نامیده شده. سوره خیلی عجیبی هم هست، بسیار سوره زیبایی هم هست و خیلی پیش خداوند احترام دارد و گفته شده که اگر کسی به گورستان، قبرستان برای زیارت اهل قبور میره، بعد از اون که خون السلام علی اهل لا اله الا الله که زیارت خیلی خوبی هست، بالا سر قبر که میشینیم بعضی وقتا افراد فکر میکنن چی بگیم چی بخونیم، و بعضی که میشینن جوک تعریف میکنن تو قبرستون یا همدیگر رو میخندونن، یا مثلا هی چیز میز میخورن، حلوا میخورن، شکول میخورن، نمیدونم چی میخورن فلان. فرمود که سوره یاسین بخونید. یاسین انقدر احترام داره که همون موقع که شما میخونید به احترام این سوره که داره خونده میشه، حالا تا چند ساعت بعدش نمیدونیم تا چقدر بعدش هم عذاب از اون قطعه برداشته میشه. هست خیلی جالب هست، عذاب از اون قطعه، یعنی هر کی تو اون قطعه که دفنه عذاب اهل عذاب باشه داره عذاب میشه، اون موقع به احترام این سوره عذابش برداشته میشه. یه آیه ای داریم در این سوره که خود آیه به این صورت یه بار تو قرآن من دیدم، دیگه ندیدم. حالا کلمه شاید دو بار به کار رفته باشه مثلا این کلمه، ولی خود آیهش یه بار دیدم. میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 36 سوره یاسین، آیه 12 معذرت میخوام سوره یاسین. و کل شیء احسیناه فی امام مبین. میفهمد که آیه قبلی داره، البته قبلی داره که بحثی شاید به یهود و مشتکین اونا مربوطه، بعد میفهمد که و هر چیزی رو ما جمع کردیم اون چیز رو در امام مبین. بعد اینجا مفسرها بحث کردن که آقا امام مبین کیه، چی هست. بعضی اومدن گفتن که آقا امام مبین مثلا همون کتاب مبینه که تو قرآن ذکر شده، بعضی ها گفتن که آقا امام مبین مثلا خود قرآن کریمه، بعضی ها گفتن لوح محفوظ فلانه. در اینجا آدم باید به اهل بیت رجوع بکنه، به اینی که اهل بیت امام مبین رو کی میدونن و چی میدونن. در خطبه قدیریه که اگه کسی متن کامل این خطبه رو بخواد، مرحوم طبرسی که کتاب مجموع البیان رو نوشته، یک کتابی داره، کتاب خیلی عجیب و غریبی است، یعنی خیلی کتاب جالبی است. من به نظرم این کتابش خیلی خیلی بهتر از تفسیر مجمع البیانش، من اعتقادم اینه، به نام احتجاج طبرسی که بچه های ما میخونن طبرسی، ولی طبرسی صحیح، احتجاج طبرسی. این دو جلدم ظاهرا باید بشه. تو این کتاب احتجاج طبرسی یک سری روایاتی رو نقل کرده، اونجا خطبه قدیریه رو هم آورده که اگه کسی وقت کاملش خواست میتونه اونجا رجوع بکنه. اونجا پیغمبر در قدیر خم یه جمله عجیبی به مردم گفت، خیلی جالبه وقتی خود اهل بیت داره آیه رو تفسیر میکنه. تو سرزمین جحفه بود دیگه، بله، کنار اون برکه و اینها. اونجا پیغمبر همه رو که جمع کرد، در سنی و شیعه نوشتن حدود 100,000 به بالا بودن، 100,000 به بالا جمعیت بودن. تمام این خلفای سگانه اینا همه اونجا حاضر بودن، همه بودن، همسران پیغمبر هم همه بودن، همشون. اونجا پیغمبر یه تیکه از این خطبه این دو سه تا خطه، ای گروه مردمان، ای گروه مردمان، هیچ علمی نیست مگر آن که خداوند در من نهاده است. هیچ علمی یعنی چی؟ علم ترجمه، مثلا ترجمه همه زبانها. مثلا من پیغمبر زبان هندی رو میفهمم، شما ممکنه وقتی هندی ها صحبت میکنی اینقدر ریز و تون مثل بارون ریزی ری چجوری حرف میزنن، اصلا شما نمیفهمی که اینا چی میگن. قدرت خدا، هندی های ملت خیلی عجیبه، هم تو خورد و خوراک، هم تو صحبت کردن، اینا تو چیزای دیگه هم خیلی عجیبه، خیلی عجیب. پیغمبر زبان هندی میدونه، انگلیسی، آمریکایی، چه میدونم عربی که خوب زبان خودش بوده، فارسی، ترکی، همه رو پیغمبر میدونه. حالا ما نمونه هاشو میاریم براشون، همه رو میدونه به همون لهجه خودشون هم. حتی ما در روایتی داریم برای شما بعدا میاریم که مثلا پیغمبر ترکی صحبت کرده مثلا با کسی یا ائمه، از لهجه خود ترکی بهتر صحبت کرده، مثلا لهجه زنجانی، لهجه اردبیلی. حالا این ترکایی که نشدن آقای صلوات برای پیغمبر بفرستن. اینجا پیغمبر، این علم ترجمه است. علم چی؟ علم هیئت، کهکشان، فضاشناسی به من داده، یعنی من پیغمبر. علم زیستشناسی، علم انسانشناسی، بدن، این که شما میرید اطلس پزشکی فلاینا، کلیه کجاست، کبد کجا، کارش به من پیغمبر داده. علم زمینشناسی به من داده، دقت بکنید شما، معدنشناسی به من داده. شما هر چی بگید، علم طب، علم کشاورزی، نمیدونم، همه اینا رو بشمارید، پیغمبر میگه همه این علم‌ها، هیچ علمی نیست، دقت بکنید، مگر اینکه خداوند این علمو به من داده. ما بعداً صحبت خواهیم که تو بحث علم غیب کارش داریم، که یه وقت این سوال پیش نیاد که پیغمبر همه این علم‌ها رو داشته، پس چرا اینها رو رو نکرده؟ ببینید اون موقع ما به شما بازم جواب میدیم، الانم جلوتر داریم میگیم، یک، کسی از اون حضرات نخواسته، دوم، مقتضیات زمان یعنی چی؟ اقتضا نمی‌کرده، یعنی اینکه اگرم پیغمبر میگفته کلامش حروم میشده، چون درک و فهم مردم در سطح اون علم چی؟ اون موقع خیلی راحت. هیچ علمی نیست مگر آن که خداوند در من نهاده است، و هر علمی را که من میدانم و به من آموخته است، آن علم را، اینو چه زمانی داره میگه؟ امیرالمومنین خاصه بغلش وایسونده، همش داره اشاره میکنه تو قدیر، و هر علمی را که میدانم و به من آموخته است، آن علم را در امام متقین علی علیه السلام نهادم. امام متقین رو من نمیگم، اما پیغمبر داره اونجا میفرماید، آن علم را در امام متقین علی علیه السلام نهادم، یعنی بهش همه اینا رو چیکار کردم؟ انتقال دادم. توجه کنین، بعد این جمله آخر، و علی است که امام مبین است. بعد شما میبینی که و احسیناه و کل شیء احسیناه، بقیهش شما بخونید، فی امام، فی امام مبین. من خواهش میکنم هیجانی نشین، یه قضیه دیگه درست میکنین، رو دستمون میذارین، من یه صلوات بفرستید. پس میفرماید که و کل شیء احسیناه فی امام مبین، آیه 12 یاسین، پیغمبر داره در قدیر نقل کردیم، احتجاج تبرسی اونجا نقل میکنین، اونجا میفرماید که و علی است که امام مبین است، یعنی همه این علوم در نزد او هست. حالا ببینید، در بهار الانوار جلد 35 صفحه 427 حدیث دوم، امام باقر علیه السلام از پدر بزرگوارش، از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله نقل فرموده که چون آیه شریفه این خیلی جالبه، دقت بکنید. چون آیه شریفه و کل شیء احسیناه فی امام مبین نازل شد، توی مجلسی بود، پیغمبر نشسته بود، دیگه کیا نشسته بودن؟ میگه خلیفه اول بود، خلیفه دوم هم بود، نشسته بودن اینا، یه عده دیگه هم نشسته بودن. تاب جبرئیل نازل شد، این آیه جبرئیل نازل شد، عرضه داشت بر پیغمبر که و کل شیء احسیناه فی امام مبین، پیغمبر خوند آیه رو، تا خوند نوشته که خلیفه اول، اول بلند شد سوال کرد، خلیفه دوم همینطور بعدن سوال کرد، سوالشون یکی بوده که تو روایت نشده. یا رسول الله، این امام مبین تورات هست؟ گوش بده. حضرت فرمودن نه. گفتن که انجیل است؟ حضرت فرمودن که نه. گفتن که قرآن است؟ دیگه روایت از این صریح‌تر شما میخواین؟ حضرت فرمودن نه، هیچی نگفتن. یه وقت همینجوری که داشتن با هم صحبت میکردن، اینا رفتن تو فکر پس چیه؟ چیه؟ یه وقت میگه از در، در روایت نوشته که از در امیرالمومنین سلام الله علیه وارد شد، تا وارد شد پیغمبر فرمودن امام مبین ایشان است، نه توراته، نه انجیله، نه قرآنه، ایشان است که خداوند علم همه چیز را در او احصا و ضبط فرموده است. بیگه صلوات که می‌ارزید. بعد بهار جلد 40 صفحه 176 حدیث 58، اینو مصباح الانوار شیخ طوسی رحمت الله علیه و احقاق الحق جلد 14 صفحه 471 اونام نقل کردن. خب عمار ابن یاسر که بهش میگن عمار یاسر، اسم اصلیش عمار ابن یاسره، بهش میگن عمار یاسر. خب عمار خیلی صحابی جلیل القدری بود، اینا هم که هی تون تون تو تلویزیون جاهای دیگه میگن، این خانوما میگن که مثلا شما چی بشین، خانوما رو هم شارژ میکنن، اینا چیزای هیجانی خیلی جالبه، بعضی وقت آدم گوش میکنه. خانوما هم امید پیدا کردن که جز اون 313 نفر فرماندهان لشکر امام زمان باشن. کم کم من میرم اینجا میگم ما با امید این که جز اون اصلا اون 313 نفر از قبل پرونده شون بسته شد، اصلا مشخصن که این فرماندهای که فقط ما امید باید به این داشته باشیم، خانوما به این امید داشته باشن، آقایون به این امید داشته باشن که جزو اون ده ها هزار نفری که لشکر امام زمان هستن جزو اونا باشن. قید فرماندهی رو تو رو خدا بزنید زمان امام زمان، چی نکنیم، میرین یه کاری انجام میدین، بعدم اون وقت باید بشینیم حالا درستش بکنیم، دست به هیچی نزنید، فقط به هم فرمانده اینا تعیینم شدن همشون. یکی از اون فرمانده ها عمار ابن یاسره، از پیش اسمش هم نوشته شده که جز اون 313 نفره، عمار ابن یاسر. عمار میگه که در یکی از جنگ ها خدمت مولا الموحدین، حالا بعضی روایات البته ورده شاید هر دو هم باشه، چون یکی از اون فرمانده ها هم ابازر هست، یکی سلمانه، اینا همه رجعت میکنن میان جزء فرماندهان امام زمان. بعد بعضی ها نشنن تو اینجا باید که این اتفاق برای ابازر هم افتاده، بعضی ها نشنن نه ابازر منظور بوده، ما کاری نداریم، حالا یا عمار یا ابازر، به نفس روایت کار داریم. در یکی از جنگ ها خدمت مولا الموحدین سلام الله علیه بودم، اینو داره عمار میگه، ما عمار رو گشتیم داریم میگیم پیدا. میگه رسیدیم به یه بیابانی، به یه بیابان رسیدیم، داشتیم حالا یا بر میگشتیم از جنگ، داشتیم میرفتیم برای جنگ، به یه بیابانی رسیدیم که مورچه در آن بسیار بود، خیلی مورچه. یهو دیدین که مثلا تو خونه ها میو جدیدن مثل مورچه از چین اومده، مثل این که ریزه ریزن، نه آتش اینا رو بهم میبره، نه انواع سمومی که ما داریم بهم میبره اینا رو، و نه چی آب و اینا، هیچی من به همه چی اینها مقاوم هستن، تو زمستون هم کاپشن ماپشن نمیپوشم، همیشه لخ میام بیرون، سرمام نمیخوام، قدرت خدا. شما هم دیدیشون اینا رو، ریز ریز قهوه‌ای جدید اومدن، وارداتی هم هستن. حالا کدوم بنیاد اینا رو وارد کرده خدا میدونه. قطعا بنیادا وارد نکردن چون توش نفعی نیست، منفعت نداره. اونا لاستیک وارد میکنن، ماشین دست دوم وارد میکنن، اینا تفلک ها مثلا ماشین وارد میکنن 500 میلیون 2 میلیارد میفروشن تفلک ها. اینا زن و بچه دارن، خرج دارن، آدم نباید بخیل باشه. عرض به خدمتتون این که گم مورچه زیاد بود تو این بیابون. عمار میگه من گفتم که یا امیرالمومنین، آیا کسی هست که عدد این مورچه ها رو بدونه؟ و اینم یه دانشیه، چقدر الان این همه مورچه تو این بیابون عدد اینا چقدره؟ یکی پرسید آقا تعداد این مورچه ها چقدره؟ میگه امیرالمومنین در جواب من فرمودن که ای عمار، من یک کسی رو میشناسم که عدد آنها رو که میدونه هیچی، نروماده اینها رو هم میدونه. که مورچه بعد نروماده داشته باشه که تکثیر بشن دیگه، درست؟ نروماده اینها رو هم میدونه. میگه من عرض کردم که اون شخص کیست؟ حضرت فرمود عمار، تو آیه شریفه سوره یاسین رو قرائت کرده ای که و کل شیء احصیناه فی امام مبین. عمار میگه بله، خودم خوندم یا امیرالمومنین آیه رو. حضرت فرمود منم امام مبین که علم همه چیز در قلب من محفوظ است. یعنی تعداد اینا رو همه رو میتونم به تو بگم، نرماده هاشون رو میتونم به تو بگم که چی. این میشه علم لدنی. ببینید حجم وسعت اصلا با علم بشری قابل قیاس نیست، تازه علم خدا نیست، این علم مخلوقه. ولی یک علم لدنی که اصلا سر و تهی ما نمیتونیم براش در نظر بگیریم. هدیه کنید به روح بلند امیرالمومنین سلام الله علیه، اون صلوات بلندی که دارید بفرستید تا بریم. در بهار جلد 26 صفحه 116 حدیث 22 مفضل میگوید که به امام ششم حضرت صادق علیه السلام وارد شدم. حضرت فرمودند ای مفضل، آیا شما فعلا صلوات تو دلتون میفرستید؟ آیا محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین رو به حقیقت معرفت شناخته ای؟ این که ما میگیم آقا زیارت میریم، طرف واسه چی میکنه؟ امام حسین رو با معرفت زیارت کنی، مثلا صلوات بفرست، مثلا اینا که شعار میدن، اینا شعار صلوات میدن، با معرفت یعنی چی؟ الان توضیح میدیم. اینا رو به حقیقت معرفت، این خمسه طیبه پیامبرین حضرت صدیقه طاهره، امام حسن و امام حسین رو به حقیقت معرفت شناخته ای؟ عرض کردم ای آقای من، حقیقت معرفت آنان چیست؟ فرمود مفضل، هر کس به حقیقت معرفت آنان رسیده باشد مؤمن کامل خواهد بود و مقام اعلا برای او هست، اگر حقیقت معرفت اینا رو بشناسه. عرض کردم توضیح بدید یعنی چی حقیقت معرفت. فرمود یعنی این که بدانی که آنان می دانن آنچرا که خداوند خلق فرموده، آنچه که خدا خلق کرده اینها می دونن. گوش بدید، و آنهاین کلمه تقوا و خزینه دار آسمان ها، دقت بکنید، و زمین ها و کوه ها و ریگزار ها و دریاها. دقت بکنید، یعنی این دانش نزد ایناست، داریم اهل بیت رو ثابت میکنیم که دارای علم چی هستن؟ لدنی. خیلی این جالبه، و میدانن عدد ستاره های آسمان را. یعنی شما الان دانشمندان بندهای خدا شب و روز پشت این تلسکوپا نشستن تا صبح صبح تا شب همش دارن رصد میکنن چقدر به خودشون فشار میادن، تحمل مشقت میکنن یه دونه سیاره کشف بکنن، یه دونه ستاره کشف بکنن. درست میگم اینا رو؟ که ببینن اینا چند تا شدن، چه جوری، قمرها چند تا مال سیارات فلان. میگه حضرت فرمود که اینها معرفت اون حقیقی داشتن، یعنی ما اینو اعتقاد داشته باشیم که اینها عدد ستاره های آسمون رو میدونن و عدد ملائکه آسمان ها رو هم میدونن. و آنان میدانن که وزن کوها چقدره، یعنی این کوهایی که هست این کوه الان وزنش چقدره، این هم این دانشش هم خدا به اینا داده، و پیمانه آب دریاها رو هم میدونن. میدونن همین الان که شما ازش بپرسید آقا این دریای خلیج فارس، عمان، بحر دریای سرخ، دریای نام مثلا سیاه، دریای نام چیچی، اقیانوس اطلس، اینا چقدر مثلا آب داره، هر کدومو به تفکیک بر من بگی چند لیتر آب داره، اینو امام میدونه، پیغمبرم میدونه، پیمانه اینا میدونه. و نهرها، این رودخانه ها و چشمه ها، که این چشمه الان مثلا فلان بیابون رسید چشمه، این چشمه چقدر چند لیتر آب توشه. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی برگی از درخت ساقط نگردد مگر آن را میدانند، هیچ دانه ای در تاریکی های زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر آن که در کتاب مبین است و همه در علم آنهاست. این میفهمد که این آیه در علم اونهاست، یعنی اینها این خمسه طیبه هستن، در علم آنها اینها میدونن که الان چند تا برگ از درخت افتاد، این رو خدای تعالی میدونه، به اینها هم داده که اینها میدونن، اینها هم عدد اینها رو میدونن. مفضل میگه عرض کردم من اعتقاد پیدا کردم یا ابن رسول الله، قبول دارم به چنین چیزی رو. ایشان فرمود آری مفضل، ای پاکیزه، ای گرامی شده، خوشا به حال تو و کسانی که به این درجه از معرفت برسن، یعنی میرن تو کلاس اعتقادات میشینن، اینها رو اعتقادات صحیح رو از طریق اهل بیت فرا میگیرن، خوش به حالشون. این خوش به حال امام صادق فرموده، نمیشینه تو خونه بیکار باشه فلان با موبایل بازی کنه، اومدنش رفتنش اینه. امام صادق فرمود خوشا به حال همچین کسانی که اینجوری میان معرفت کسب میکنن. در بصائر و درجات صفحه 127 و در کامل و زیارات به 7 سند این رو نقل کرده، 7 سند آورده برای این قضیه. امام صادق علیه السلام یک مناجاتی داره که برای همین هم تو کامل و زیارات آورده اینو، یه دعایی داره، حضرت در قسمتی از این دعا اینه: یا من خصنا بالوصیه و اعطانا علم ما مضا و علم ما بقی الی آخر، حالا بقیه خود یه ختم، و جعل افئدتا من الناس تهوی الینا و جعلنا ورثه الانبیا. حضرت عرضه می‌داره امام صادق توی مناجاتش، ای خدایی که ما را وصی پیغمبر خود قرار دادی و به ما، به ما یعنی چی؟ یعنی کل جانشینان بعد از پیغمبر، علم گذشته و آینده را عنایت فرمودی و دلهایی را به سوی ما مایل نمودی و ما را وارث انبیا قرار دادی. چه حدیث زیبایی، ما را وارث همه انبیا قرار دادی. این علمه، اگر اینجوری ما شناختیم دیگه، اگر رفتیم جلوی مسجد مطهر امام رضا علیه السلام داریم زیارت میکنیم، یه رفیقی دیدیم اونجا میگه با سلام علیکم، پشتش میکنه به امام رضا علیه السلام، داره دست میده با این رفیقش و اون خانم داره مثلا دست میده با اون رفیقش مثلا که تو خانوما هست، مثلا اینشون دیده بابا این امام، یه معرفتی باید به این امام داشته باشی، امام مرده و زنده که نداره که، این امامه، ببین این دانش ها نزدش هست. دقت بکنید یه دونه دیگه حدیثم من بخونم اینجا، فرصتمون تقریبا تموم شده است. حالا شایدم اگر کوچولو من این سه تا حدیث رو بخونم، شما یه دونه صلوات هم انشالله بفرستید برای همه اون به نظرم صلوات ختم کلاس بود، به نظر میرسه اینجور باشه، بله این هم هست، یعنی یه خود همچین مثل اینکه خسته شد، اونایی که خسته شدن یه صلوات بلند بفرستن. الهی قربون اون صداقتتون من برم که انقدر شما صداقت دارین، راست میگین، کاش وکلای مجلس هم همینجوری بودن، خدا شاهد شورای شهرمون هم همینطوری بود. کافی در اصول کافی جلد یک، ترجمه آقای انصاریان، صفحه 610، حدیث 556. اون آیاتی که حالا میخوام بگم، هفته دیگه هم یه آیه میرم، چند تا آیه هم اینجا حالا اشاره کنیم بد نیست. امام صادق علیه السلام درباره گفته خداوند عزوجل این آیه که آیه 49 سوره عنکبوت میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکه این آیاتی که قرآن کریم هست، آیات روشنی که هست، روشن هست در سینه های کسانی که دارای دانش باشن، دانشی که بتونه این کتابو توضیح بده. امام صادق علیه السلام فرمود آنان کیا، یعنی سد الذین اوتوا العلم، این الذین اوتوا العلم کیا هستن؟ امام صادق علیه السلام فرمود آنان امامان هستن، امامان دوازده گانه. باز در همین کتاب فقط حدیث صفحه 624، حدیث 576، امام باقر علیه السلام از امیر المؤمنین نقل میکنه که امیر مؤمنان سلام الله علیه درباره گفتار خدا به راستی در این نفی ذالک، یعنی در این قرآن نشانه هایی برای تیزبینان وجود دارد، امیر المؤمنین فهمودن مراد از تیزبین رسول خدا بود و پس از او من و امامان از نسل من تیزبینانند. تیزبینانند یعنی چی؟ یعنی اون دانشی که بتونن کل این قرآن رو برای بشر تا روز قیامت چکار کنن؟ توضیح بدن. اینو بهش میگن تیزبین. عربیش میشه ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسم یعنی تیزبین. حضرت فرمود اینها، این سوره هجر آیه 76، حضرت فرمود که من و این امامان، امامانی که از نسل من هستن، همشون این مصداق این آیات، یعنی تیزبینن. این حدیث آخرم میخونم که انشالله هدیه کنیم به روح همه شهدا، مخصوصا شهدای مدافع اهل مدافع حرم، در رأسشون سپه سالار اسلام مرحوم سلیمانی عزیزمون، که واقعا جای خالیش تو این مواقع خیلی احساس میشه، خیلی احساس میشه. خدا روح بلندشو با امیرالمومنین محشور بفرماید ان شاء الله و بر درجاتش بیفزاید. این حدیث هم ثوابش مال این سپه سالار اسلام، این فرمانده عزیز باشه. اصول کافی جلد یک، صفحه 634، حدیث 593. امام باقر علیه السلام میفرماید که این خیلی جالبه، خانومام اینو دقت بکنن چون آخرین حدیث هم هست، این خیلی جالبه، این تو همه جای زندگی ما تقریبا خیلی جا همینطور هست. ما این اشتباهو دائم داریم مرتکب میشیم، این اشتباهو دائم داریم مرتکب میشیم، توجه بکنیم. و حالا از امشب به بعد فردا که یک شنبه است، این اشتباهو مرتکب نشیم، از همین امشب مرتکب نشیم. هر چیزی رو سعی کنیم از سرچشمه برداریم، ببینیم سرچشمش کجاست، چشمه رو پیدا بکنیم، هر چیزی تا اونجا که میتونیم. اگر نمیشد یا وجود نداشت، بله شما برو سراغ چیزهای دیگه. حضرت فرمودن که مردم آب اندکی را که در گودالی جمع میشود، توی گودالی آبی که جمع میشه، کنایه داره حضرت میزنه، صنعت کنایه، و متصل به جایی نیست، این آب یعنی آبی جمع شده متصل به یه جا، بارون مادی آب جمع شد، میخورند، این آبو میخورند، کنایه است، و نهر بزرگ را رها میکنند. به آن حضرت گفته شد، قیله، یکی بلند شد تو مجلس گفت یا ابن رسول الله منظور از نهر بزرگ چیه؟ حضرت فرمود رسول خدا صلوات الله علیه و آله و دانشی که و دانشی که خداوند به او عطا کرده بود، به یقین خدای عزوجل سنت‌های همه پیغمبران، سنت‌های همه پیغمبران یعنی چی؟ یعنی اگر وضو گرفتن و غسل کردن توی شریعت حضرت موسی و عیسی با شریعت ما فرق میکرده، نحوه شریعت رو داریم میگیم که تفاوت میکرده. اگه فرق میکرده پیغمبر از اینم آگاهی داشت، این سنت ها رو همه رو میدونست. به یقین خدای عزوجل سنت های همه پیامبران را از حضرت آدم علیه السلام تا برسد به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در پیامبر اکرم جمع کرد. الله اکبر، یعنی از 124,000 پیغمبر، پیغمبر ازش کم کن 123,999 پیغمبر، هر چی شریعتشون بوده، سنتشون هر چی بوده، دانش اونو همه رو در قلب پیغمبر قرار داد. همه رو، یک علم وسیعی میشه، دانش عجیبی. بعد به ایشان گفته شد که به امام باقر، یا ابن رسول الله اون سنت ها چه بود؟ حضرت همون دانش همه پیغمبران، هر پیغمبری هر چقدر دانش که داشت همه رو خدا آورد در قلب مقدس پیغمبر نهان. بعد ادامه داد هستن حضرت همون و براستی رسول خدا همه آن را در نزد امیر مؤمنان جمع کرد، همه رو منتقل کرد به امیر مؤمنان. بعد یکی تو مجلس، مثلا دیدی بعضی وقتا مجلس ما بالاخره، حالا نمیخوام بگیم این فرد اینجوری بوده، یه وقت بعضیا میگن آقا یه خود طرف مثلا شیرین میزنه، یا مثلا حواسش نی، یا مثلا توی فضای دیگه از حالا مثلا یه چیزی میگه و اینا. خب اون موقع هم اینا بودن، همیشه این افراد بودن، اصلا نفهمیدی که حضرت چی فرموده، مطلبو نگرفته. یا بعضی وقتا میان پاییز یا بهار نشستن، نصفی مطلبو طرف خوابه، نصفیشو بیداره، توجه میکنی؟ این هم شاید اینجوری بوده. برگشت گفتش که ابن رسول الله امیر مؤمنان اعلم است یا بعضی از پیغمبران؟ اینو پرسید. حضرت فرمود رو کرد به حاضرین در مجلس، امام باقر سلام فرمود گوش بدید، به حاضرین فرمود گوش بدید این مرد چی داره میگه. امام باقر به حاضرین فرمود گوش بدید این مرد چی داره میگه. قطعا خداوند گوشهای کسی را که بخواهد باز میکند. یعنی منظورش این بودش که این اون وقت من حرف میزدم گوشاش باز چی نبود. حضرت فرمود من به او گفتم خداوند دانش همه پیامبران را در وجود پیامبر اکرم جمع کرد و آن حضرت همه آن را در نزد امیر مؤمنان جمع نمود، باز او از من میپرسد که او اعلم است یا برخی از پیغمبران. یعنی منظور حضرت بود که این سخن من اصلا بیخ چی نفهمیده که من اصلا چی گفتم. یعنی میخواد با این حرفش حضرت بفهمد، امام باقر بفهمد که چی، که پیغمبر خاتم و امیر مؤمنان نه از دو تا پیغمبر، 100 تا پیغمبر، 200 تا پیغمبر، از همه پیغمبران علمشون هم چی بوده؟ بالاتر از همه بوده، اعلم از همه پیغمبران بودن، پیغمبر خاتم و امیر مؤمنان. این تا اینجای قضیه باشه، مجلسه آینده در اثبات این که اهل بیت علم لدنی داشتند انشاءالله صحبت خواهیم کرد، انشاءالله صحبت خواهیم کرد و میریم سراغ نمونه های اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین. اگر کسی سوالی داره، من آیه رو که خوندم، بعد صلوات که فرستادین سوالاتتون رو مطرح کنین چند دقیقه که وقت داریم، بعدش هم انشاءالله چند تا دعا بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب اگه کسی سوالی داره از خانم‌ها یا آقایون بگه که میکروفون در اختیارش بزن، سوالاتشون رو بپرسن، اگه نه که دعا بکنیم. یه مقدار سریع‌تر فقط دوستان یه مقدار همه رو چی بکنین، چند دقیقه هم بگذره انشالله، بعدش همه بلند شن، هورا میخوام بکشن، کف بزنن، کاری میخوام بکنن دیگه، بعد از جلسه انشالله با آزاد. بله
استاد، تفاوت علم با حکمت چیه؟
تفاوت چی؟
علم با حکمت.
علم با حکمت یه دو مقوله است، ما در بحث حکمت بهش میرسیم. حالا در علم غیب و در علم لدنی که به افراد داده میشه، اونجا تعریف حکمت رو برای شما خواهیم کرد ایشان، به افرادی غیر معصوم که علم لدنی داده شده حسب ظرفیت خودشون. نمونه هاش هم میاریم براتون و میگیم هم چجوری میتونین افراد میتونن علم لدنی داشته باشن، که حالا این علم لدنی یه قسمتش همون حکمت شروع میشه. یعنی باید اول انسان به قول معروف از طرف خدا بهش حکمتی داده بشه، بعد دارای علم لدنی. اونجا توضیح میدیم براتون، مشکل نه دیگه. بعد از اون که نمیخوای بگی دوره، خدا رو شو خدا رو شو.
استاد شما فهموندید که ابوذر یکی از 313 نفرن، درسته؟ پس چرا ابوذر چندین بار از پیامبر مسئولیت خواستن پیامبر بهشون مسئولیت نداد؟
چه ارتباطی داره با زمان ظهور؟
خب مدیریتشون ضعیف بوده.
نه، ابوذر از پیغمبر خواسته بهش مسئولیت بده، پیغمبر مسئولیت نداد. حدیثش بیاد ببینم روایتش بیار. این یک. دوم این که یه وقت زمان پیغمبره، یه وقت زمان امام زمان علیه السلام. زمان پیغمبر اصلا با زمان امیرالمومنین فرق میکرد، زمان امیرالمومنین با زمان امام زمان فرق میکنه. اینا خیلی با هم تفاوت میکنن. شما ببینید یکی از مشکلاتی که ما الان داریم، اصلا نمیدونم صدا و سیما ما یا روحانیون ما بالای منابر چجوری این مطالب کجا میارن واقعا میگن. اصلا یه چیزایی میگم من بعضی وقتا همینجوری مات و مبهوت میمونم، یعنی دهنم بازه که این از کجا داره این حرفا رو میزنه. راجب همین 313 نفر، راجب مثلا حکومت ها فلان اینا، یه چیزایی که اصلا تو هیچ کتابی نی و با یه حرارتی هم اینها رو میگن. اصلا ما زمان امیرالمومنین سلام الله علیه، حکومت زمان امیرالمومنین با حکومت پیغمبر فرق میکرده. بعدش هم هیچ امام دیگه حکومت نداشته تا زمان امام زمان علیه السلام که حکومت به پا میشه. حکومتی که به پا بشه چون خدای تعالی می تو علمش گذشته، حتماً 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 باید مؤید من تأییدات الهی باشه و الا نمیتونی شما نگهش بداری. چرا نمیتونی نگه بداری؟ برای اینکه افراد دشمن تمام ابزار امکانات اینا همه در اختیار دشمنان هست، نمیذارن شما چی کنی. زمان ظهور یکی از ویژگی های ظهور این که تمام اون امکانات از طرف خدا در اختیار امام زمان قرار داده میشه. ببینید شما اینو دنبال بکنید، خیلی جالبه. مثلا در جنگ بدر خداوند میخواست این مسلمان ها رو حمایتشون بکنه، اگه حمایت نمیکنه اصلا اینو پیروز نمیشنن. آخه نمیشه پیروز شد. پیغمبر اومده با یه سری بیل آوردن، مثلا کلنگ آوردن، چوب آوردن، پای برهنه، اونا هم وایستده بودن کلاخود زره سپر از جلو از پشت هم یه چیزی بسته بودن به خودشون فلان اینا، اومده بودن دستاشون هم آهن داشت، اومده با شمشیره چین اینا، هیچی نشد. در قرآن داره که خداوند در جنگ بعد با ملائکش اینها رو تایید کرد، بدریون تایید کرد تا اینها پیروز شدن. اما جای دیگه این کار انجام نداد، بنام نداره این کار رو بکنه. من همینو تعجب میکنم که بعضی میگن هی من نمیدونم چجور میگن. اصلا بنا نداره تا زمان ظهور هیچ تایید اینجوری بنا نداره انجام بده و سلام شد. این تایید فقط گذاشته برای امام زمان، برای امیرالمومنین نذاشته بود. حضرت تو جنگ صفین شکست خورد، نه شکست جنگی بخوره، شکست از طرف یاران، شکست خورد از سیاسیون. برای امام حسن نذاشت، برای امام حسین نه از آسمون بارون اومد، نه آفتاب درجهشو کم کرد، نه کسی اومد یاری، نه یه دونه ملک اومد یاری، نه جنیانی اگرم خواستن بیان به دلایلی بنا نبود بیان که نیامدن، مثلا حالا هرچیشو برگشتن فلان بنانی. امام صادق علیه السلام پیر مرد شبیه منصور دوانقی لعنت الله علیه، حضرت خونه میکشه بیرون، حضرت پشت یه چیزی طرف سوار اسب میشه. این خیلی برای امام معصوم حرفه که حضرت پیرمرد پیاده پشت اسب بدوه تا دم کاخ، بعد اونجا برسه. حالا این حرفی که من میزنم میدونم هضمش مثل یه دست کله پاچه یه خیلی سنگینه که شما بخورین هضمش نمیتونی بکنی. اینا رو به اینا بگی هر روز ما میگم که امر به معروف چیکار کنیم، نهی از منکر چیکار کنیم، هیچی بگی بش کاری نمیخواد بکنی. چرا؟ برای اینکه یه جاهایی باید نشست، نباید هیچ کاری انجام داد. اینا مراتب و شرایط داره. امام صادق تو کاخ شبیه اصلا مثل یه انسانی که هیچ انگاه حجت خدا نیست، انگاه اعلم ناس نیست، انگاه هیچ چی دستش نیست، در حالی که همه چیه این چیزو خداوند در اختیار رو قرار داده ولی بهش اجازه استفاده نداده. اینا رو تو علم غیب هم میگیم، تو دانش هم همینطوره. هی جلو منصور بسنم چی کرد؟ یا امیرالمومنین، به منصور یا امیرالمومنین من این کارو نکردم، یا امیرالمومنین من سلاح نداشتم، یا امیرالمومنین من سلاح جمع نکردم. یه پیرمرد 60 ساله حدوداً جلوی منصور خبیث سرش به تنش نمیارزه، با هیچ حیوانی قابل قیاس نیست. حضرت واسه اینجوری اینا یعنی چی برای ماها؟ یعنی یه جاهایی ما باید تقیه رو دقت بکنیم، کجا تقیه کنیم کجا نکنیم. برای امام صادق هم نخواست، برای امام عسکری هم نخواست. در زمان غیبت صغرا و قبلش امام عسکری وقتی فرزندش به دنیا اومد همه هم چی کردن؟ آقا اسمتون اسم فرزند چیه؟ گفت جایز نیست اسم فرزند منو ببرین، حرام است. بعضی ها خیال کردن الان هم اسم امام زمان ببریم حرام است. اون موقع حرام بود. چرا؟ برای اینکه اگه حکومت میفهمید که امام حسن پسری به دنیا آورده هم امام حسن رو میکش هم بچهش رو میکش و خدا هم اینجوری قرار داده. اون حمایت کلی رو خدا فقط برای یک نفر قرار داده، حضرت مهدی علیه السلام، فقط برای او قرار داده. در زمان ظهر باران در اختیار حضرت، حالا ما میخونیم اینا رو، آبای زمین فلان، چشمه ها در اختیار حضرت، ملائکه دیگه مثل کربلا نیست، در اختیار امام زمان. خیلی جالبی یکی از چیزایی که در اختیار امام زمانه رعبه، شما شنیده بودی رعبم در اختیار امام زمان. یعنی فرمود وقتی حضرت حرکت میکنه که بره یه جایی رو فتح بکنه چرا جنگی صورت نمیگیره؟ فرمود جلوتر رعبو میفرسیم اونجا، یعنی مردم میترسن، همه میترسن میشینن. با دو تا فرقه حضرت جنگ داره، یه دونه شما میگه بذارشون شما برید خودتون تو کتاب بخونید، یه فرقهش صهیونیستان فقط ها، که دماری از روزگار اینا حضرت در بیاره که اون سرش ناپیدا بشه. واو این جوریه، این برای کسی حضرت نخواسته. ما همین میشیم جان آقا این کارو بکن، برو آقا جلو نم فلان، آقا نمیشه آخه، اینا نیست، اصلا خواسته نشده. الان پس ما باید چیکار کنیم؟ الان هر کاری میخوایم بکنیم باید به امکانات در حال حاضر خودمون نگاه بکنیم. با این امکانات میتونیم کار انجام بدیم، بسم الله. نمیتونیم کار انجام بدیم، دشمنم الان یک دشمن غدار مثل صهیونیست و تمام دنیا در اختیار ایناست و خدا جمیع اینا رو لعنت بکنه و نعمتهاش از اینها بگیره. اینا یک خبیث هایی هن در تاریخ واقعا نمونه ندارن اینها در خباست و شرارت. این دشمن خطرناکیه. الان هرچی میتونی دعا کنی این چند روز واقعا آتش بس و این نتانیاهو یک شرور واقعا ناپاکیست که بعدش دوباره حمله نکنه بقیه این زن و بچه و فلان و اینا. خدا کمک کنه، ما فقط کارو میاد دستمون برمی کمک کنی آتش بس ادامه پیدا کنه. مثلا فلان. منظورم به اینه که شما میگه آقا ابوذر چرا چی نشده مثلا برای فلان اینا، اون حکومت با حکومت امام زمان فرق میکنه. برای حکومت امام زمان خدا همه چی خواسته، برای حکومت امیرالمومنین خدا نخواسته بود، براش نخواسته بود. و خیلی جالب در روایت هم داره، ما شاید هفته های بعد هم بخونیم، براش فرموده بود که اینجوری میشه، میتونی طاقت بیاری ریسمان به گردنت میزن، همه علم پیغمبر در اختیار توه، همه آسمون ها اینا دارن تمثالت اینجا من خلق کردم، ملائکه قربون تمثالت دارن تو عرش من میرن، ولی من خواستم ریسمان به گردنت بندازن بکشنه فلان، یه اهدافی من دارم، میتونی؟ گفت امضا کرده، گفت میتونم، برو امام اول شو. شما میتونی بری کربلا بچه‌تو بکشن چی ندی فلان اینا، من مقام بالاتر از ابراهیمو باید بدم. چرا؟ برای اینکه ابراهیم اومد بکشه گوسمند اومد، اما اینجا کشته شد گوسمندی هم از آسمون چی؟ نه این اینا فقط این برای امام زمان خواسته شد، هیچ جا دیگه. اینو تو ذهنمون داشته باشیم. و فرماندهان اینا کسانی باید بشن که حتما امتحانشون رو پس دادن. اصلا حضرت از کسانی استفاده نمیکنه که مثلا یکی بیاره سلام علیکم ابن رسول الله همین الان دعای ندبه اومدیم بفرمایید، حضرت بزرگش یه جا صبح یک رانتی بزنه که نکن والله. آنها هم شما از اول انقلاب ببینید داستانی که ما داریم دیگه، اون شورای شهرمون، اون مجمع فلان، اون بنیادها، ستادها فلان، خب اینا کجان واقعا؟ الان مدرسه کم داریم، پرستار کم داریم، معلم کم داریم، حقوقا کمه، فقیر زیاد داریم، این همه بنیاد، این همه ستاد، خب باید یه کاری انجام بدن دیگه. خب چرا نیست؟ رانت، مافیا، اینها باندای سیاه، اینها زیاشان باندبازی فلان. زمان ظهور این حرفانی، زمان ظهور ابازر باید بیاد دیگه. ابازر زمان عثمان خلیفه سوم نی که حرفش خریدار نشته باشه، حرف ابازر اونجا حرفش خریدار ده، حضرت میزدتش اونجا راحت اداره میکنه، مشکل نداره، چون مؤید شده دیگه به تأییدات، خدا براش خواسته، حرفش خریدار داره، حرفش برو داره. عمار همینطور، سلمان همینطور، مقداد همینطور، همه اینا فرماندهان، اصحاب کهف هم فرماندهان امام زمانه. اینا میان، اینا امتحانشون رو پس دادن، نه کسانی بشن که امتحان پس ندیدن. خب سوال دیگه ای کسی نی؟ بسیار، خانمام که سوال ندارم. اللهم صل علی محمد معجل فرجان. خدایا به حق همه اوصیات، به حق همه اولیات، به حق همه مقربین درگاه تو را قسم می دهیم خدایا در ظهور و فرج حضرت ولی الله الاعظم بقیت الله امام زمان اسلام تأجیل بفرما، موانع ظهورش برطرف بفرما، قلب مقدسش از همه ما راضی و خوشنود بگردان، ما خانواده های ما، اهل بیت ما، همین مسلمان های قزنم بالاخره مسلمانن، پیغمبر تو سفارش فرموده به ما، با همه ما که ما وظیفه داریم بر همین دعا کنیم. خدا همه اینها رو هم، همه مسلمان ها، شیعیان و محبین امیرالمومنین سلام الله علیه، هر جای عالم هستن، مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. هر چی مریض هر جا هست، منظور از این جمع محترم غزه یا جاهای دیگه، خدایا تو این شهرستان ها، تو این بیمارستان ها، کسایی که مرض صعب العلاج دارن، چند تا ام اس ای داریم، چند تا سکته ای داریم، چند تا سرطان خون داریم، همه اینو سفارش به شما کن، همشون و همشون شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما، مخصوصا معلم و مدرس عزیزمون که سالگردشون بود، که من دیروزم سالگردشون رو صحبتی داشتم، مرحوم مغفور شادروان جناب آقای حاج علی جعفری رضوان الله تعالی علیه، که یک معلم بسیار زحمت کش این کانون و این مؤسسه بودن، که چند سالی در بین ما نیستن، مسئول شعبه سلمان فارسی ما بودن، ایشون و همه اموات این جمع، پدران مادران همه و همه، خدا یا از سایه در برزخت ببخش و بیامرز. شهدای جنگ انقلاب، شهدای مدافع حرم، حاج قاسم سلیمانی عزیزمون، ابو مهندس یارانش، عزیزان دیگه تو این مرزا که شهید شدن، تو این شهدای امنیت، این بچهای وزارت اطلاعات که زحمت میکشن به شهادت بعضی میرسن، خدایا همه و همه ترفیع درجه عنایت بفرما. خدایا به حق محمد آل محمد، عاقبت این کشور، رهبر عزیز، عاقبت این مردم، نوجوانا، جوونا، عاقبت این مسلمانای غزه، عاقبت این بر بچهای دیگه که کار میکنن، ختم به خیر بفرما. خدایا ریشه اسرائیل، ریشه آمریکا، ریشه اون انگلیس جنایتکار، ریشه اون کسایی که از اینا حمایت میکنن، ریشه اون عربای خائن که بدتر از اسرائیلن، خدایا هن ما نمیدونیم کی تو اینا رو میخوای ریشه‌کن کنی، به ما گفتی دعا کنیم، ما هم دعا میکنیم، خدایا همشونو به زودی زود ریشه‌کن بفرما. خدایا لیاقت خوندن نماز در مسجد الاقصا به زودی زود به همه ما و همه مسلمانان جهان عنایت بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.